در اعلامیه با ستایش از تدبیر این لویه جرگه گفته میداند که آزادی این زندانیان نامحبوب است، اما در اعلامیه آمده که این اقدام دشوار به نتیجه مهم منتج خواهد شد که افغانها و دوستان افغانستان از دیر زمان دنبالش هستند، یعنی کاهش خشونت و گفتگوهای مستقیم که منجر به توافق صلح و پایان جنگ شود. در این حال عفو بین الملل از حکومت افغانستان خواسته تا در روند صلح جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نادیده گرفته نشود. پلیس در لبنان در تظاهرات گسترده امروز شهر بیروت مداخله کرد و مظاهره چیان را پراگنده ساخت. تظاهرات در لبنان پس از انفجار شام سه‌شنبه در بندر بیروت آغاز شده. در این انفجار 146 نفر کشته شدند و ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در 3 ماه گذشته بیش از 2000 مورد مرگ میر ناشی از بیماری کووید 19 را ثبت کرد.
بحث جالب داریم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن نیروهای امنیتی علیه ده ها معترض در بیروت پایتخت لبنان از گاز اشکاور استفاده کردند. انفجار مرگبار روز سه‌شنبه در انبار بندر بیروت معترضان را خشمگین ساخته. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
به اساس گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، نیروهای امنیتی آن کشور برای پراگنده ساختن معترضان در منطقه مرکزی پایتخت بیروت پس از آن از گاز اشکاور استفاده کردند که آنها به سوی قوای امنیتی سنگ پرتاب کردند. این خبرگزاری اواخر دیروز گزارش داد که شماری از معترضان زخمی شدند. این تظاهرات در جریان دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به روز پنجشنبه راه‌اندازی شد. انفجار مرگبار روز سه‌شنبه در انبار بندر بیروت خشم تظاهرکنندگان را برانگیخته است. معترضان رهبری بیروت را تروریست خطاب کرده و انقلاب و استعفا شعار می دادند. مقام های لبنانی پیش از این گفته بودند که 16 نفر در پیوند به انفجار بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک شخص آگاه از تحقیقات گزارش داده که حسن قریتم مدیر عمومی بندر بیروت یکی از بازداشت شده ها است و انتظار می رود از او امروز تحقیق صورت گیرد. بانک مرکزی لبنان حساب‌های بانکی چندین نفر به شمول قریتم و مسئول اداره گمرکات را بسته است. وزارت صحت لبنان اعلام کرده که شمار قربانیان انفجار روز سه‌شنبه در بندر بیروت حداقل به 149 تن رسیده و انتظار می‌رود شمار جانباختگان دیگر هم افزایش یابد. ده ها تن در نتیجه این رویداد هنوز ناپدید هستند و دست کم 5000 نفر زخمی شدند. مکرون خواستار تحقیق بین‌المللی در مورد این انفجار شده که در اثر آن بخشی از بندر از بین رفته و خسارت هنگفت را در قلب شهر به بار آورده است. تحقیقات ابتدایی در باره علت انفجار روی انبار بزرگ آمونیوم نایتریت که برای چندین سال در شرایط غیر مسئول در آنجا موجود بود متمرکز بوده است. راول نیمه وزیر اقتصاد لبنان گفته است که کشورش برای رسیدگی به این فاجعه منابع خیلی محدود در اختیار دارد. والی بیروت گفته است که در پی انفجار تا به 300 هزار نفر موقتاً به خانه شدند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه 25 دقیقه. بحث امروز ما عنوان یا موضوع بحث امروز ما است ارزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان. من احمد حنایش گرداننده برنامه از میمانای عزیز گرامی ما سپاسگزاری میکنیم و قبلا تشکر میکنیم به خاطر حضورشان در بحث. میمانان عزیز ما هر یک استاد امان الله مرادی، استاد دانشگاه و آگاه مهارت های کانکور، و دکتر عبدالحسیب نصرت معاون انجمن اجتماعی محصلان ولایت پروان، همچنان سمیرا احمدی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان، که هر یک از میمانای عزیز گرامی ما را در برنامه با بحث امروز خوش آمدید میگم. جناب استاد مرادی، با توجه به اینکه ما یک دوره بسیار جنجالی و بسیار حراس انگیز قرنطینه ناشی از کرونا را پشت سر گذاشتندیم، در این مرحله جوانان زیاد ما که قرار بود طبیعتاً آمادگی های کنکورشان و درسایشان چی از مجرای کورس‌های برای آمادگی کانکور چم در جریان درس‌هاش اینا همشون رفت به خانه نشینی. در چنین یک وضعیت دولت هم آمده و آغاز کرده مرحله به مرحله از ولایات، مثل که پنجشیر ما شاهد بودیم کانکوری سپری شد و عالم نوبت پروان از تازگی ها و به تعقیبش میره به طرف کابل. در چنین یک وضعیت چه فکر میکنین استاد؟ جوانان ما از نظر روانی در چه یک وضعیت قرار دارن؟ چقدر اینا در خانه تانستن امو آمادگی ها را تانستن داشته باشن و به نظر شما در چه یک مرحله قرار داره جوانان ما که واقعا در امتحانات کانکور خوب بدرخشن، اینا راه پیدا بکنن به دانشگاه ها یا پوهنتونای دولتی؟
سلامت باشین. واقعیت ویروس کرونا یک مرض مهلک و خطرناک بود، تمام جهان به تکان آورد و این تاثیرگذاری از اینا در تمام جهان بود، تنها در افغانستان نبود. استادای بزرگوار ما و دانشجویان عزیز ما در سخت‌ترین شرایط استفاده های خوب خود کردن، از طریق درس های آنلاین استادا در خدمتشان بودن و انسان های هدفمند همیشه کوشش میکنن که سختی ها را باید متقبل شوند. چون این شرایطی وجود داشت، باید اینا در هر شرایطی که قرار داشته باشه باید آمادگی لازم خود داشته باشه و برن به طرف موفقیت و برنامه کنکور خود.
یکی موضوعی باید است که شما تاکید میگیریم نیست اگه استاد، یکی شرایط امکانات است که در افغانستان شما میفهمین خیلی محدود است. با توجه به این وضعیت جوانان ما نگرانی دارن که این باید شما چقدر عملی است و چقدر مطمئن باشن که از این فرصتی که پیش آمده کنکور دولتی استفاده کنن و راه پیدا بکنن به رشته های تحصیلی دلخواهشان.
به نظر من شرایط اگر آمده به همگی آمده هیچ مشکل نداره و کسایی که به اندازه کافی کوشش کردن که استفاده بکنن اونا به هدف خود نائل میان، مطمئن باشن. به خاطر از اینکه اگر سطح نمرات یک پنزه پایین بیا به همگی پایین میاد، اگر سوال سخت بیا به همگی سخت میاد، اگر درس پس مانده به همگی درسای کورس ها یا مرکز های آموزشی و مکتب ها پس مانده، پس ما به این یقین هستم که هیچ نگرانی نداشته باشن شاگردای عزیز. و به خاطر از اینکه قرنطین پیش رو بود، درسایش پس ماند، با او ایت نگرانی هرگیز نداشته باشن.
دکتر صاحب اسیب نصرت، معاون انجمن اجتماعی مسئلان ولایت پروان، خوشبینایی که استاد مرادی دارن، یعنی جوانا را خواستن از نظر ما یک مقدار نخواستن که با توجه به وضعیت قرنطینه که ما پشت سر گذاشتیم ناراحت باشن، یعنی ناامیدی داشته باشن. شما در بین جوانان هستین، آمادگیشان چیگونه؟ از آمادگیایی که کورس ها بسته بود، انستیتوت ها مراجع تسلی یا آموزشی بر جوانان ما بسته بود، بازم فکر میکنین این امیدواری در بین جوانان هست که راه پیدا بکنن با توجه به رقابت شدیدی که در کنکور مطرح است؟
شما بهتر میفهمین با توجه به شرایط حاکم و سن جوانی که از 18 تا 35 سالگی شرایط بسیار تنگ است برای جوانان، مخصوصا در حوزه کرونا. شما بهتر میفهمین که در این فرصت که جوانان امون مرحله سنی جوانی بسیار کوتاه از افغانستان، شما میفهمین به خاطر نیازهای خانوادگی جوانان مجبور هستن که از امون خواستا و توقعات خودشان بگذرن و بر نیازها و خواستای خانوادهشان برسن. و بحث دیگه موضوع کرونا است که جهان تهدید میکنه، نه تنها افغانستان بلکه جهان، و از این فرصت ممکن تعدادی باشن که استفاده بهینه را بکنن، ولی متاسفانه با توجه به شرایط حاکم و وضع قرنطین در افغانستان و بسته بودن مراکز آموزشی، این خودش میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و جوانان نمیتونن از این فرصت استفاده بکنن، چون میفهمین شرایط بیرون از قرنطین قسمش که مراکز آموزشی فعال است، جوانان میتونن اونجا استفاده بکنن و شرایط هم آماده است.
ولی فرصت تنگ است دکتر صاحب، فرصت دست رفته. کنکور پروان، اگه پروان معیار قرار بدیم به تعقیبش کابل هم اگه است، فرصت ها آنچنانی نیست با توجه به آمادگی که لازم است. با توجه به این مسائل شما خوشبینیاتون چگونه است؟ در حالی که فرصت کنکور اگه مثل سال گذشته کنکور با چنین سیستم مکانیزمی باشه، خب جوانان ما در خانه بودن، اینا زمینای آمادگی را نداشتن.
تنها بحث کنکور نیست، ببینید شما امتحانات دیگه هم هست، مثلا یک امتحان اگزیت اگزام یا امتحان شورای طبی است که از محصلینی که تازه از دانشگاه دولتی و خصوصی از بخش دانشکده طب فارغ میشن، اینا هم نیاز دارن که آزمون سپری بکنن. ولی با توجه به شرایطی که همه امکاناتی که وجود می داشت پیش از دوره قرنطینه وجود نداره، شما میفهمین که جوانان نیاز دارن که آمادگی بگیرن برای اینکه برن امتحان سپری بکنن، پشت سر بگذرونن، ولی اون فرصت ها وجود نداره. بعضیا میتونن در خانواده در خانه استفاده داره بکنن، ولی خیلی های دیگه نیاز دارن که مراکز برایشان باز باشه و از استفاده بکنن. من فکر میکنم یک مقدار شرایط تنگ است و در کنار از این ما نیاز داریم که در این قسمت دولت با ما همکار باشه. بخش دیگه که همو به قول استاد بحث پایین آمدن همون ظرفیت نمرات است، ولی در کنار از این باید با این توجه داشته باشیم که اون فرصت ها هنوزم یک مقدار با مشکل مواجه است و نمیشه به شکل درست استفاده بکنه. و ما امیدوار هستم که در این قسمت دولت توجه داشته باشه با توجه به شرایط
ها. خانم سمیره احمدی، فعال جامعه مدنی ولایت تهران، شما بیشتر در بین خانم‌ها تا جایی که ما میفهمم کار میکنین، در بین دخترها بیشتر فعالیت دارین، نسبت به شرایطی که در گذشته نشان داده برای دخترها یک مقدار محدودیتای وجود داشت، حالا دوره قرنطین چقدر تاثیر گذاشته؟ آیا آمادگی دختر خانم‌ها که از این فرصت استفاده بکنن، چون وقتی ارزش‌های تحصیلی و آمادگی‌های جوانان میگم که عنوان موضوع امروز ما را تشکیل داده، در محور این موضوع با برداشت و دیدای عینی شما چگونه است در سایه ولایت پروان؟
خب موضوع کرونا یا بحث قرنطین شاید در کشورهای دیگه یک فرصت بوده باشه برای محصلین و یک
برای اینکه درسشون رو در خانه دنبال کنن، به جای کار البته
بکنن، یا بتونن آمادگی درست، اگر کانکور پیش رو داشته باشن یک آمادگی درست بگیرن، شاید برای اونها یک فرصت بوده باشه. ولی در افغانستان هم قسمی که شما از وضعیت قرنطین و از جریان کرونا شما آگاهی دارین، این بسیار مردم و صدمه بسیار بزرگ رسان. اما قسم محصلین و یا شاگردها هم از این چالش در امان نبودن و صدمه بسیار بزرگ بر از اونا رسان، مخصوصا به دختر خانم‌ها، چون دختر خانم‌ها دسترسی به موبایل‌های هوشمند ندارن، نتونستن درس‌ها را آنلاین تعقیب بکنن. و قسمی که من در جریان هستم کسایی که اگر این پروسه را آنلاین هم تعقیب کردن، نتیجه مطلوب از این نگرفتن، چون قیمت اینترنت در افغانستان بسیار بلند است و حتی کسایی که خانواده‌های ثروتمند هستن نتانن رسیدگی به ای بکنن که بتانن امو درسارا یا امو آمادگی کانکور آنلاین تعقیب بکنن. چی حاجت به افغانستانی که ما چقدر خانواده های فقیر داریم، و یا دی چند روز بحث دو دلاری که زیر خط دو دلاری فقر ما 90% از مردم افغانستان دوچار به ای مشکل هستن. دی ای وضعیت من فکر نمی کنم که آقایان شاید به این موضوع یا پسرها شاید به این موضوع رسیده ای کرده بتوانند که آمادگی درست بگیرن از طریق آنلاین. چی حاجت به دختر خانما که حتی پول کورسشان مجبور هستن که از خانواده درخواست بکنن. و در این وضعیتی که ما دیدیم که تمام پدرها و برادرها و کلا در وضعیت قرنطین بودن، تا همو خورد نوش مردم به بسیار مشکل مواجه بود، چی حاجت که ما به این برسه که ما بتانیم درس ها را آنلاین تعقیب بکنیم، و مخصوصا دختر خانم ها که زیر فشار بسیار زیاد بودن در این وضعیت و مشکلات بسیار زیاد شاید متحمل شده باشن. من فکر میکنم که این یک وقت مناسب به خاطر امتحان کانکور نبود. اگر قدر تعطل یافته بود، باید یک چند وقت دیگه هم این موضوع هم قدر که دیر شده بود، باید یک کم دیگه هم دیر میشد. دولت
از دادن فرصت ها بر جوان هم یک جفای کلان است.
حالا من این را هم میگم که چرا باید به تاخیر میفتد. ما زمانی که پیش از این که در وضعیت قرنطین نبود، نتیجه مطلوب جوانان از کانکور نمیگرفتن، نمیتونستن به درستی را پیدا بکنن، با آسانی را پیدا بکنن، معیار هم بلند بود. و از طرف دیگه به هر ولایت سهمیه هم تعیین شده بود، بعضی از جوانان نمرات بسیار خوب می گرفتن ولی در سهمیه برابر نمی شدن، مجبور بودن که با نمره بسیار خوب نتونن راه پیدا بکنن. اکنون که ما در وضعیت قرنطین بودیم و جوانان نتونستن درست آمادگی بگیرن، حال خواه ایج نمیتونن که به نتیجه برسن، یک امون نتیجه دلخواه خود بگیرن.
با توجه به این که بحث موضوع ما ایره تشکیل می درزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان، ممکن است متمرکز بیشتر ما نتونیم روی کانکور بحث کنیم، ولی ارزش های تحصیلی در این شرایط فعلی اتفاقا بعد از نسبت به سالهای گذشته در بین خانواده‌ها زیاد است که ترجیح میتن با تمام مشکلاتی که وجود داره مبارزه کنن ولی نگذارن که اولادشان از درس و تعلیم و آموزش به دور بمانند. این فضای تقریبا مثبت است. اما خانم سمیرا اشارات جالبی دارن. جناب استاد مرادی، شما که آگاه مسائل کانکور هستین، چقدر اطلاعات دارین؟ اگر با معیارهای سال گذشته برگزار شوه، اینا میگن که در افغانستان فرق میکنه شرایط، اینا آمادگی درسی نداشتن، اینا بالفرض از سنف 12 فارغ شدن، دیگه قطعا درس برای آمادگی کانکور نخواندن. اگر با اون معیارهای سال گذشته باشه، اینا اکثرش به نتیجه نمیرسن و یک نگرانی از بین جوانان. برداشت شما چی از و پاسختان دیگه برداشت چی بود؟
طبیعی است که وزارت محترم معارف همراه با اداره ملی امتحانات کانکور یک پروسی خیلی خوب را برای انداخته و مد نظر گرفته، بنابرای کوشش کردن که سوالات نسبتا ساده تر و آسان تر نسبت به سال قبل بیارن. یک دیگه چند نکته که من خیلی به جوانا میگم، چون جوانایی که در سطح ولایت پروان هست، امروز ما هم هدف می نمیست که ما جوانا را آگاه بسازم. چند نکته که خیلی کلیدی است، اونا باید در جریان سپری نمودن امتحان کنکور باید مراعات بکنن. او بسیار مهم ضروری است، چون سرگردان نشن. اینا امکانات ندارن، راه ها دور است، از راه های دور تشریف میارن. بعضی وسایلی که لازم ضروری است امروز ما برشان اشاره میکنم که بسیار مهم است. از جمله نکات را که باید یک کنکوری مراعات بکند، امروز باید تذکره تابعیت خود با خود داشته باشه، چرا که یک شاگرد که از یک ولسوالی اینجا تشریف میارن و به خاطر نداشتن تذکره کی میتونه دوباره بره در اوجه و از امتحان باز میمونه. دو، سیستم بایومتریک هست، باید کوشش کنن که از وسایل آرایشی استفاده نکنن، چرا که در او وقت بسیار مهم است انگوششان چرب باشه، باز او را بایومتریک قبول نمیکنه، این برشان یک مشکل خیلی کلان پیش میشه. بعدش سوالی که همیشه کنکوری ها از ما میکنه، یک سوالش امیست که استاد ضریب نمرات هر مضمون فرق میکنه؟ نه خیر، برای تمام مضمون ضریب نمرات یکسان است. اگر یک متعلم میگه که من از درس ها باز ماندم، کتابای اجتماعیات خود در خانه پیش خود مطالعه میتونستن از طریق کتابای اجتماعیات و از طریق درسای ذخیره کردگی قبلی خود برنامه خود پیش میبرد، بهانه نمیساختن به خود. بعد تا جایی که امکان بود از طریق وزارت محترم معارف، از طریق برنامه آنلاین اکثر کسا فراهم زمینه برش فراهم ساختن گرفتن. بعض استادایی که به مراکز آموزشی بودن ویدیوهای درسی تشکیل دادن، به اونا تا حد امکان کوشش کردن که نشر شوه استفاده بکنن. و گپ مهمی که همیشه یک کنکوری سوال میکنه که استاد انتخاب ما را ما چه قسم بکنیم؟ انتخاب به دست خودت هست، آنچه را تو شوق داری، تو میخوای از رشته تحصیلی امرار حیات بکنی و خدمت به جامعه بکنی. بنابراین انتخاب رشته هر متعلم وابسته به خودش هست، باید هر رشته ای که دوست داره انتخاب بکنه. و سوال دیگه که کنکوری همیشه از ما داره، او این سوال است که استاد اگر ما به انتخاب اول خود نشیم، آیا به انتخاب دوم سوم که ما میریم نمرات ما کم میشه؟ نه خیر، هرگز او گفت صورت گرفته نمیتونه. مشکل در اینجاست که تعداد داوطلب بسیار زیاد هست. زمانی که این شخص انتخاب میکنه فرضاً یک رشته خود به 270 نمره، شخص میه به 265، اما شخص دیگری وجود داره که انتخاب دوم ای را به انتخاب اول خود گنجانیده، بنابراین انتخاب اول ازی داده میشه، او که اولش نمرش بالا بود نرسه داده نمیشه. بنابراین این در عقب ممکن است چندین هزار نفر قرار بگیره، بنابراین است که نمرش بالاست ولیکن به انتخاب خود نمیشه.
پس رایل چیه؟
رای حل در اینجاست که یک متعلم مطابق نمرات معیاری که خودش اخص میکنه انتخاب خود باید بکنه، که در غیر از او نمراتش بالا میمونه ولی پنزهی که میگیره باز پایین است.
این کمی توضیح ساده تر باشه، چیگونه که دوستان ما که در ولسوالی‌های دوردست صدای شما را میشنوند، این کمی رهنمایی تکنیکی شده که بس بخش دیگه بحث ما باقی مانده.
بسیار خوب، ببینین زمانی که یک متعلم سوال خود حل میکنه، میفهمه که طبعا از جمله 160 سوال ما چند سوال حل کردیم. فرض کنین 100 سوال حل کردیم، 100 سوال هر نمره برای هر سوال کنکور 2.25 نمره مد نظر گرفته شده، ضرب 2.25 میکنه، فرض کنین نمره شخص میشه 225 نمره، میبینه که کدام 15 در سال قبل به 225 نمره داده شده، مطابق همو انتخاب میکنه، به انتخاب خود بسیار موفق میشه.
جناب دکتر صاحب، بحث کنکور زیاد متمرکز شد، فکر میکنم تا حدی به نتیجه رسیدیم. حالا سر از این گپ میزنیم که موضوع برنامه ما همی است که ارزش های تحصیلی و آمادگی های جوانان. شما در بین مسئولین هستین، انجمن دارن برشان خدمات علمی یا به اصطلاح زمینه سازی انجام میده. تجربه شما چی را نشون میده؟ در سالهای گذشته زمینه ها بسیار محدود بود، چقدر جوانان و خانواده و انگیزه هایشان بیشتر شده؟
ما فکر میکنم این وضعیت پیش آمده و موضوع بحث قرنطین فوق العاده تاثیر داشته بالای موضوع. تنها بحث کنکور نیست، امتحان های دیگه هم از فرصت های آموزشی است که ما فکر میکنم کم کمی گرفته شده از بین مردم. بحث دیگه محدودیت های قرنطین باعث شد که تعداد زیادی از هموطنان ما کارهایشان از دست بدن و تعداد جوانایی که نیاز داشتن آمادگی بگیرن و تحصیل بکنن تا جامعه را به سوی رفاه و متعالی سوق بدن، اینا هم مجبور شدن که قربانی بدن و فرصت کار ایجاد شده برشان کار بکنن تا خانوادهشان گشنه و گرسنه نمانه. من فکر میکنم تا اندازه ای فرصت ها گرفته شد. پیش از این سیستم وجود داشت، به شکل اوتوماتیک جوان ها امتحانات پشت سر میگذشتاندن، سیستم درسی وجود داشت، جوان ها درس خود پیش میبردن، ولی من فکر میکنم این سیستم ها کم کم از هم پاشیده.
امکانات خصوصی چی گفت، چی فکر میکنید در مورد امکانات خصوصی آموزشی و تحصیلی؟ یکی از شرایط بهتر امروزی افغانستان شمرده میشه در حال حاضر، از این شرایط و به خصوص این یک سال که گذشت فکر نمیکنین با توجه به اینکه برکوت رفته بود این ظرفیت های خصوصی هم یک بحران وجود داره؟
ببینین پیش از این وضعیت طوری بود که جدا از دانشگاه دولتی و مراکز آموزشی دولتی، مراکز آموزشی خصوصی هم وجود داشت، جوانان میتونستن از این فرصت استفاده بکنن. ولی یک چیز دیگر ما باید متوجه باشیم که هنوز هم شرایط به اون شکل نیست مطابق استانداردهای کشورهای بیرونی. استاد بیشتر فرمودن که فرصت برای یک تعداد جوانان با توجه به وضعیت قرنطین وجود داشت، میتونستن از این وضعیت استفاده بکنن. ولی شما اگر دقیق متوجه شوین در مکاتب هنوز هم تعداد معلمینی وجود داره که اونا خلاف رشته درس میدن. استاد بخش کیمیا تعلیمات اسلامی را درس میده، استاد بخش تعلیمات اسلامی ادبیات درس میده و این ما فکر میکنم یک مقدار مشکلات به بار میاره که در خلای از این طبق فرموده شما همون فرصت هایی که وجود دارد مراکز آموزشی خصوصی که جوانان میتونستن از او استفاده بکنن، در بخش بحث موضوع موضوعیت های قرنطین این فرصت هم ازشان گرفته شد. من فکر میکنم یک مقدار مشکلات وجود داره و باید ما به شکل زمین ها را به شکل آسانش فراهم بکنیم برای جوانان تا اونا حداقل بتونن با اون سیستم معیارها خودشان آماده بسازن تا از وضعیت استفاده خوب شوه. بخش دیگه بحث میزان نمرات و ظرفیت پذیرش دانشجوها در دانشگاه ها است که من فکر میکنم با توجه به سالهای گذشته ممکن که همون میزان نمرات که استاد فرمودن یک مقدار پایین بیاد، چون نظر به تقاضا و نظر به موجودیت تعداد افرادی که دانشگاه را انتخاب میکنن و سوالات موجود و پیش از او آمادگی هم یا هم بالای هم دیگه تاثیر میگذارن و فرصت ها بهتر مساعد میشه. من فکر میکنم نسبت به گذشته اگر دولت در این قسمت کار بکنه، زمینه سازی بکنه که حداقل سهولت ها را نسبت به سالهای پیش در این بخش به میان بیاره، من فکر میکنم یک فرصت خوب میشه برای جوان ها که از او استفاده
بکنه. بسیار خوب. خانم سمیرا، با توجه به وضعیتی که وجود داره، شما هم در صحبت های پیشترتون نشان دادین که یک مقدار جوان ها به خصوص دختر خانم ها ناراض هستن از شرایطی که پیش آمده. به نظر شما چی کسایی مسئولیت دارند در قبال از اینکه توجه شود و خصوص در بخش دختر خانم ها که نیاز دارن حق تحصیل و تعلیمیشان تلف نشه، شما چی میبینین شرط فیلی را در موردشان؟ کدام مدرسه ها بیشتر مسئولیت دارن که اینا زمین ها برشان مساعد باشه، بیشتر برشان توجه شود تا خلایی که وجود داره هم در گذشته ها بوده و حالا هم که زمینه کمی فراهم شد که تحصیلات برای پسر و برای دختر باشه، اما شما باورتان نیست که به دختران محدودیت وجود داره؟ به نظر شما کیها مسئولیت دارن در قبال قضیه؟
خب در قدم اول ریاست امور زنا باید کار میکرد در زمینه تا در جریان قرنطین مو آگاهی لازمه بر مردم میداد، بر خانواده ها ارائه میکردن تا امو فرصت هایی که به پسرایشان بود باید کوشش میکردن که بر دخترها هم می فرصت ایجاد میساخت، زمینی ازیر مساعد میساختن تا دختر خانما هم از امو خدمات آنلاین و مسائل که پیشکش میشه تا آنلاین از او استفاده بکنن تا میتونستن درست یک نتیجه درست بگیرن از وضعیت قرنطین و مسائل کرونا که متاسفانه نشده تا اکنون، چنین نشده که ریاست امور زنا امو واجبه که مسئولیت هایی که دارن درست دوره ادا کرده باشن و در قدم دوم مؤسسات همکار است که باید مؤسسات همکاری مسئولیت ادا میکردن و میتونستن تا حدی هم و مشکلات دختر خانم‌ها را کاهش بدن.
خب شنونده عزیز، با توجه به این که فرصت برنامه نشان میده، ما آرام آرام میریم به طرف جنبندی بحث و نتیجه گیری که از جناب استاد مرادی شروع میکنیم. برای هر چی هست نظر دوستان را فقط ببین میگیم که برنامه خیر بسته میشه.
تا حد امکان کوشش دارن که جبران خساره حد اقلش برسه. دیگه جوانا هم کوشش بکنن که همیشه توانه خود به خرج بتن. بیشتر هم یاد کردم که تنها دولت نمیتونه مسئول ما باشه. ما خود ما مسئول خود باید باشیم در کنار دولت خود. و ان شاءالله که آخرین پیامم به جوانا همی است که پیروزی از آن شما جوانا هست، خصوصا جوانایی که کنکور پیش رو دارید. من شما را خیلی دوست دارم و پیامم به شما هم است که شما همیشه در هر میدانی که در رقابت حاضر شدین برنده میدان هستید و موفق هستید. هیچگاه بدل خود به نام کریمی این آن را جانت.
سلامت. و حرفای دکتر سیبولای نصرت در مورد رای حل یا راگوشا برای مشکلات، شما چه فکر میکنین؟ مسئولیت درجه اول در برابر از این موضوع که این خلا را پر بکنم و به قول جنابشان هم یک چیز جبران شوه و کار صورت بگیره، در آدرس دولت چقدر مکلفیت داره، خود مردم چی در قبال و جوانان که مستقیمن شرایط و سرنوشت به خودشان برمیگرده چی باید بکنن؟
خب با توجه به شرایط موجود من فکر میکنم، بازم به موقع پای پیشترم تاکید میکنم که سهولت بیشتر ایجاد شود نسبت به گذشته.
ببینین
دولت باید سهولت ایجاد بکنه. ما سال پیشم بیاد دارم و امسال هم که با توجه به شرایط موجود و محدودیت های قرنطینه هنوز هم تفاوت های چندان قابل لمس نیست. در کنار امتحان کنکور ما امتحان دیگه داریم که در اول بحث ما بالاش صحبت کردم، بحث امتحان اگزت اگزام یا همو امتحان شورای طبی است. شما ببینین هنوزم اکثریت مطلق مردم ما صحتمند نیستن. دانشمند دو ساعت تعریف میکنن رفاه جسمی و روانی یک فرد صحتمندیش میگن، که متاسفانه اگر از لحاظ جسمی تعدادی از هموطنان ما صحتمند باشن، از لحاظ روحی و روانی صحتمند نیستن. بنابراین با توجه به موضوع حاکم و موجودیت های فعلی، شما ببینین جوان هنوز هم تشویش دارن، با وجود اینمی وضعیت هنوز هم آماده هستن برن به امتحان و امتحاناتشان سپری بکنن. ولی ما فکر میکنم یک بخش دیگه یک مقدار سهولت های ایجاد شوه، کم مدارا شوه با وضعیت و جوان هم انشالله حتما تلاش خودشان هم میکنن و استفاده خواد کردن از فرصت ها و انشالله که ما آهسته آهسته قدم به پیش میمونیم به پیش میریم. ولی بازم تاکید میکنم که نسبت به گذشته باید ما شرایط درک بکنیم و سهولت ها و فرصت ها را بیشتر زمینه سازی بکنیم.
خانم سمیرا، چنانچه از دوستان پرسیدم، مسئولیت دالازر با توجه به سرنوشتی که متوجه جوان هاست و دختر خانم ها هم نصفی از جوانان امروز ما را تشکیل میده که خوشبختانه در شرایط کمه که تغییرات آمده و تقریبا میزان علاقمندی و سهمگیری دخترها در آموزش و تعلیمات بیشتر شده، چقدر شما رای حل چی میبینین که اینا به سرنوشتشان تلاش بکنن، چی خودشان چند توقعاتی که دارن از آدرسای مسئول؟
خب
این رای حل چی است با توجه به حل مشکلاتی که توقع برده میشه که دیگه این مشکل کم کم در برابرش مبارزه صورت بگیره و نتیجه بخش باشه؟
در نخست هم قسمی که بیشتر استاد اشاره کردن، خودشان باید اعتماد به نفس داشته باشن.
یعنی جوانان دختران،
جوانان و همچنان دخترها که اعتماد به نفس قوی و قدر ندارن نسبت به پسرها، ولی باید اعتماد سازی صورت بگیر از طرف خانواده ها.
به نظر شما این مشکل از کجا ناشی شده که شما میگین دخترها اوقدر زیاد نسبت به مرد پسرها روحیه ندارن؟
ای به خاطر از این است که هیچ خانواده در تصمیم گیری ها دخترای خود دخیل نمی سازن، اجازه نمیتن که تصمیم گیرنده باشن، به خصوص در بخش در قسمت انتخاب رشته دخترها استقلالیت ندارن که خودشان انتخاب بکنن که کدام رشته را باید بخوانن. امی باید برشان اجازه داده شود که خودشان تصمیم بگیرن که کدام رشته را پیش برده میتونن و در کدام رشته راحت هستن.
بسیار تشکر. بله، شنوندای عزیز و گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه 25 دقیقه که بحث امروز ما بود، این بار ارزش‌های تحصیلی و آمادگی‌های جوانان. میمانان عزیز ما هر یک جناب آقای استاد امان الله مرادی، استاد دانشگاه و آگاه مهارت‌های کانکور، دکتر عبدالحسیب نصرت معاون انجمن اجتماعی محصلان ولایت پروان و سمیر احمدی فعال جامعه مدنی که حضورشان در بحث گرامی می‌داریم و سبز می‌داریم. امید داریم که تا در برنامه بعدی همچنان بدرخشند. تا برنامه بعدی ضمن تشکری از میمانان عزیز و محمد هنایش گردانی برنامه، از همه شما شنونده عزیز قدردانی می‌کنم.
25 دقیقه
توقع ما و مردم هم.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته